اللهم صل على محمد وآل الطاهرين. الرابع من المسقطات. ما دیگه ایشالله تا صفحه 101 رو به دوستان واگذار میکنیم. این بحث همه اونجور مسائل که هم ظرفیتش نیست دوستان برای خوندنش، هم مبتلا به نیست، و انشاءالله تو اون موقع درس خارجش رو میذارید و معلوم میشه همه تون رفتید اینا رو قشنگ با دقت خوندید به صورت مطالعه آزاد و خیلی هم بهتر تو ذهنتونه. فعلا حالا ما برای اینکه سرعت بدیم به بحث، 301 الرابع من المسقطات حدوث عیب نمیشه. مسقط چهارم خصوص رد حدوث یک عیب جدید و حادث نزد مشتری است. مسقط اول التزام بود، مسقط دوم تصرف بود، مسقط سوم تلف یا شبه تلف بود، مسقط چهارم حدوث یک عیب جدید غیر از اون عیبی که خیار عیب بابت او تحقق پیدا کرده، که اسمش رو می‌ذاریم عیب قدیم. یک عیب حادثی نزد مشتری اگر پدید بیاید، این باعث میشه مشتری دیگه نتونه این جنس معیب جدید را، معیب به عیب حادث را ببره، بگی پس بده، این دیگه قابل تعویض و قابل پس دادن طبیعتا نخواهد بود. چرا؟ چون زده معیبش کرده. البته عیب حادث دوستان طبیعتا حالات مختلفی داره. معلوم میشه 3 تا فرض عیب حادث مطرح میکنن و اونی که محل بحث ماست یکی از این استحالت. گاهی اوقات عیب حادثه پس از عقد، عیب قبل العقد که هیچی، اون که اصلا موجب خیار عقد عیبه و ما اصلا در اون بحث نداریم. ما هرچی بحث داریم در مورد عیب حادثه پس از عقد. گاهی اوقات این عیب قبل القبض، یعنی اصلا مبی هنوز تحویل مشتری نشده، خب این که هیچی، اصلا مانع رد به عیب سابق نخواهد بود، بلکه اصلا خودش هم در زمان بایعه و بایعه ضامن این عیب هم هست. یعنی مشتری بابت این عیب هم میتواند معامله رو، بابت این عیب جدیدم میتونه عیب رو، میتونه معامله رو فسخ کنه، بلکه و حتی میتونه بابت این عیب عرش هم بگیره. البته این تیکه عرشش اختلافیه، لکن خیلی از علما میگن نه، وقتی میگیم تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این تلف اهم است از این که شما بتوانید زمانش رو به این ترتیب بندازی برای عهده بایعه که معامله رو فسخ کنی، بگی این مال بد بخریشه خودت اینجوری، یا نه از زمانش رو به این ترتیب بندازی گردن بایعه که آقا نه من این معامله رو میخوام، این جنس رو میخوام، اما چون قبل از قبض عیب درش پیش اومد عرش به من بده. این رو هم خیلی گفتن، البته علل خلاف این همه اتفاق نظر در این تیکش که عرش هم بدونه بگیره نه. پس عیب حادثه بفرمایید بعد العقد قبل القبض محل بحث ما نیست، این مسقط رد که نیست، هیچ مسقط عرش هم نیست طبق مبنای برفی که من شیخم تقریبیت کنم. عیب دیگری که ممکنه حادث بشود، عیب پس از عقد پس از قبض، لکن در زمان خیاری که باعث می شود زمان مبیع بر بایع بوده باشد، این هم محل بحث ما نخواهد بود. خوب دقت کنید، عیب پس از عقد پس از قبضی که در زمان یک خیاری است که اون خیار باعث می شود زمان مبیع همچنان بر عهده بایع باقی بماند، کدام عیب است، کدام ببخشید خیار است که باعث می شود زمان همچنان بر عهده بایع باقی بماند؟ یه عنوان عام می باید بگید به من که ببینم این مسئله رو یادتونه. نگید حیوان، نگید مجلس، نگید شرط که تو کتابم پیش میکاده. ها، چه ویژگی بود تو خیار که باعث می شد زمان مبیع بر عهده بایع باقی بمانه؟ کدوم خیارها این ویژگی رو داشتند؟ و اصلا این اشاره به کدوم قانون است؟ همونجور که ما داشتیم تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یه قانون دیگه هم داشتیم، تلف المبیع فی زمن الخیار آمن من لا خیار له. پس کدوم خیارها هستند که باعث می شدن بایع زامن بماند؟ خیارهایی که اختصاص به مشتری داشته باشند. خیاری که فقط مال مشتری است باعث می شود که زمان بیفته بر من لا خیار له، یعنی بایه. حالا مثال بزنید، مثل چه خیاری؟ مثل خیار حیوان، طبق مبنای اونایی که میگن خیار حیوان فقط مالکیه مال مشتریه، چون مشتری حیوان به خیار. یا خیار شرط و یا مجلس در فرضی که فقط مال مشتری باشد. اینو گفتم برای اینکه مثال های سگانه مرحوم شیخ مشخص بشه که به صورت مطلق اینا مثال نیستن. خیار حیوان بله میشه پذیرفت که مال مشتریه، اما خیار شرط و خیار مجلس تو فرضی مختصه به تو فرضی باعث زمان بایه میشوند که مختصه به مشتری باشن. مثلا شرطشون این باشه که خریدار گفته آقا من تا 3 روز خیار داشته باشم، یا خیار مجلس با اینکه برای هر دو طرف بوده اما بایه اومده خیار خودش رو اسقاط کرده، فقط کی خیار داره؟ خیار مجلس داره، مشتری. اینجور موارد. خب در این عیب ها هم عیب حادثه پس از عقد، پس از قبض فی زمانه یه همچین خیاری که مختص به مشتری است، این چون این عیب ها هم چون تلف المبی من ماله من لا خیاره من که اینجا بایه باشد، این عیب ها هم در زمان اوست، این عیب ها هم سبب حدوث یک خیار عیب جدیدی می شود برای مشتری و مشتری میتونه بابت این عیب هم معامله رو فسخ کند و بلکه میتواند بابتش دوباره عرش هم بگیرد طبق اون مبنایی که باز اینجا اختلافیه، ولی مبنایی که مرحوم شیخ تقویت میکنن به نظر من میگن عرش هم میتونه بگیره. بعد یه دلیلی هم برش میارن که این حدث در زمان خیار مضمون از علل بایه و من مال بایه، لذا زمانش به همون صورتیه که قبل القبض بلکه قبل القبض. احسن، یه خیار عیب داریم بابت اون خیار عیب قدیم، یه زمان عیب جدیدم بر عهده بایه، بابت اینم معامله رو میتونه ما آقای مشتری فسخ یا عرض کنه. آفرین، تلف المبی فی زمن الخیار و تلف المبی قبل. حتی ببینید فایده فرع FFP که برای متردد میشه اینه که اگر اون خیار عیب سابق توسط متعاملن اسقاط شده باشد، این خیار عیب همچنان زنده است و کارایی داره و قابل اعماله و میتونه بابت این معامله رو فسخ بکنه یا امضا بکنه.
یا داشتیم از یه خیار، از یه نوع خیار دو تا داشته باشیم.
بله. مثل جایی که ما در خیار شرط دو طرفه شرط
کنیم. من که باز نسبت به هر
یا دو تا شرط. نه دو تا شرط کنه. یه نقه باشه بر آفرین خوبه من اشکال. یه دو تا شرط بکنه بره. میگه آقا به شرط اینکه این کارو بکنی و به شرط اینکه اون پولم بدی به من مثلا. نخیر بابت هر کدوم از این تخلف ها میشه چیکار کرد؟ منحل میشه بابت هم هر کدوم. یا اصلا تو خیار عیب خودمون، خیار عیب خودمون بودون دو تا عیب پیش اومده توی این نه توی عیب قدیم، اما عیب قدیم چون عیب قدیم و جدید مشکلته. من میگم تو عیب قدیم یه عیب پیدا شد بابت چی خیار، بعد اثبات کردم گفتم ولش کن بعد فهمیدم یه عیب دیگه هم داره نامرد.
ببینم بعد یه
دو تا خیاره. ببینید
چه اثبات کرد.
خب میخوام بگم چجور یه دونه از یه جنس دو تا، شما مشکلی که از یه جنس چجور دو تا میتونه باشه؟ آفرین، اینجا از یه جنس دو تا. خیار قدیم، عیب قدیم، بعدم میاد میگه که فایده فرع فقهیش اینجا میشه. فقهش اینه که اگه اولی مثلا ماشین رو برده میبینه که این اون مدلی که گفته نیست.
مدل سربره،
دو تا
خیار از یه
نوع
باشه.
دو تا خیار از یه نوع دیگه. یعنی بابت خیار عیب مثلا موتور ماشین یه خیار عیب براش اومد، لکن این بزرگواری که جمع اومدی بابا حالا چون رفیقمونی بلش ما یکی دو سال بالا پایین، بعد رفتید اصلا نه موتور پیکان رو پژو گذاشته، اصلا ماشین مثلا آردی اصلا پژو میگه چی این دیگه، حالا بابت اون من اسقاط کردم، این نامردی دیگه نمیتونم تحمل کنم. خب بنم اونهای دیگری هم میشه فرض کرد تو مثلا خیار حیوان دو طرفی که هر دو طرف سمان مصفن حیوان هم باز دو تاش دو تاش برای یکی هم میشه ها. تلف المبی قبل قبضه و فی زمن الخیار من مال بایه یا من مال من لا خیار. درست این قانون قبوله؟ الان یه تلفی اتفاق افتاده قبل از قبض بعد العقد یا فی زمن خیاری که عهدهش بر من لا خیارش بایه، این تلف از جیب کی باید بره؟ بر عهده کیه؟ کی ضامن این تلف اتفاق افتاده است؟ بایه. یعنی ما میتونیم بریم سراغ بایه بگیم آقا نخواستیم مال بد بیخ ریش خودت فسخ کنیم، این یه راه انداختن زمان این بر بایه که همه قبول دارن، یه راهکار دومی هم بعضی قبول دارن که میتونی هم بری به سراغ بایه نگی کل مال مال تو و معامله فسخ ثمن من رو بده، میتونی بریش بری بگی آقا جون این تلف صورت گرفته در بعض مال بر عهده توه، چی به من بده؟ اصلا نمیشه همون خیار عیب خودمون، منتها خیار عیب به عیبن مثل احداث و سنه میشه شبیه احداث. چطور شما میگید تا یک سال اگر در اب جنون رخ بدهد میشه معامله رو فسخ کرد یا عرش کرده؟ هر کلام انتون اینجا من نفت داره، درست شد این تصویر خیار عیب پس از به عیبن حادث، خیار العیب به عیبن حادث. با اینکه تلقی عمومی ما از عیب اینه که عیب باید قبل العقد بوده باشد تا اجازه فسخ و عرشش، اما اینم آقایون عزیز البته در مورد عرشش عرض کردم اختلاف است و بعضی قبول ندارم، میگن نه تلف و هومن مال بایه یعنی تنها گزینه‌ای که داری میتونی بری به بایه بگی آقا جون مال بعد بی خیستا بشه، میگه این که بد نبود بد شد، میگیم تو زمانی بد شد که زمان اون بدی بر عهده تو بود، پس این کعنه قبل از عقد. بله بله ملک و فسخ العقد، ملک و فسخ العقد لیل عیب هم هست. خب
من توی مدی 6-7 تا حادث بشه این 6-7 تا خیار دارم 6-7 تا خیار عیب،
ولی خیار عیب یعنی بابت هر کدومش میتونم معامله رو فسخ. خیار رو خیلی پیچیده نکنید دیگه، همین ملک و فسخ العقد میخواید نگاه بکنید بابت هر کدوم یه ملک و فسخ العقد،
یه دونه خیار بهش میدم میدید
شما پذیرایتون خوب نیست، یه دونه خیار میدید ما به تعداد این علم. الان این نکته که عرض میکنم این آقا علم به یکی پیدا کرد بابت هر یکیش میتونه معامله چه کار کنه، اینو قبول دادید یا نه؟ بعد اسقاط کرد، الان خیار عیب بود یا نه؟ بعد ساقط شد یا نه؟ بله. خب الان یه عیب دیگه فهمیده داره، باز بابت این میتونه فسخ کنه یا نه؟ بله. میتونه اینم اسقاط کنه؟ بله. پس اینم یه خیاره شماره دو، سومی همینجور، چهارمی همینجور، پنجمی. تعداد عیب ها اگر علم به این عیب ها متناوب و با فاصله بوده باشد به تعداد اینها چه خواهد بود؟ خیال ولا بعد فی ذلک، ولا من نمیدونم شما چه استبعادی دارید. خیال عیب که میخواد اسقاط کنه، اسقاط مال لم یجب که نمیدونه بکنه ها. خیال عیب میگه یعنی اگر این عیبی داشت که شما خبر نداشتی، نه اگه عیب ایجاد بشه که این اسقاط نکرده،
یعنی ایجاد بشه بعداً تو زمان خیار قبلی ثابت شد،
نه زمان خیار حیوان داره یه خیار دیگه ای در کار، خیار عیب که نیست. خوب دقت کنید، اصلا خیار مال مشتری به خیار حیوانه، به خیار شرطه، به خیار مجلس اختصاصی به مشتریه، اونو که اسقاط نکرده، این اومده گفته آقا جون این اگه عیب داشت من چیکار کردم؟ اسقاط کردم. خیلی خوب، میگیم عیب های موجود رو شما میتونی تبری بکنی، اما عیبی که قراره حادث بشه اونو که تبری نکردی، اونو که اسقاط نکردی، که اون هنوز زنده است، لذا با اون میتونه معامله رو فسخ بکنه دوباره آقای مشتری. چرا؟ چون تلف المبی فی زمن الخیار من ما لا خیار
داره. این روایت هم داره
تلف المبی؟ بله روایت داره. البته این قاعده قاعده محل بحثیه و اینکه زمان بر عهده بایه به چه صورت قرار میگیره تو احکام القبض مفصل خواهد آمد که این تحمیل زمان تلف فی زمن الخیار یا فی زمن عدم فی زمن قبل القبض، فی زمن عدم الخیار و فی زمن قبل القبض، این چگونه بر آقای بایه صورت میگیره، این تضمین به نحو قابل فسخ شدن معامله رو همه قبول دارن، به نحو تحمیل عرش محل کلام و بحثه. خب دوستان عزیز، البته برای این بحث احکام القبض هم معلوم شد تو بعضی از نسخشون هست که فیما مضا یا فیما تقدم، تو بعضی از نسخ هست فیما یعتی. نکته هم اینه که الان تو کتاب های شما احکام القبض آخر اومده، جاش هم اونجا نیست، بین خودمون بمونیم، یعنی خود احکام القبض علل واده یا زیل شروط متعاقدن یا زیل شروط وزین بحث میشه تو کتاب فقهی هم. بعد این آقایون حد زدن که شاید مرحوم شیخ تو متن چون اینا جزوه جزوه بوده، اول اونو جزوه بوده اما تو تدوین و کنارم چیدن اینو گذاشتن کجا؟ آخر. لذا تو بعضی از نسخات یه فیلم تقدم، بعضیش که مرحوم شهیدی مونه تصحیح کردن اونم فیلم یعت، یا یه احتمالی هم هست که تو درس ها اونو گفتن درسشو، بعد هایی تو دست میگن فیلم متقاعد. بحثش گذشت، بحثش گذشت، این بحثش گذشته، متنش بعدن. بعد اینجا وارد یک عبارتی از محقق میشن در درسشون و یه دعوایی از مرحوم شهید اول در دروس و لمعه در مورد این کلام و مقایسه بین ایشون و استادشون مرحوم ابن نمای هلی که دیگه این بحث باز درس دقیق خوب هم هست، اما با توجه به ضیق وقتمون فهم از جلسات باقی مونده استفاده بیشتری بکنیم، اینو یک فاکتور میگیرم میرم سراغ اون حالت سوم که محل بحث ماست. دوستان حالت سوم حدوث عیب حادث این است که عیب حادث شود: یک، بعدل دو، بعدل قد، سه، بعدن وضاع خیار اختصاصی به مشتری. یعنی وقتی همه این عوامل زمان بایه دیگه منتفی شده باشد، اگر یه عیبی حادث بشه اینجا تازه میشه محل بحث ما، که محل استشهاد بحث ماست که حدوث عیبی است که در زمان مشتری است. خب که حالا باید بریم سراغ دلیلش. ما مد دلیل علی انه حدوث العیب عند المشتری چیست؟ باعث سقوط حق رد او می شود. دلیل مادی که اجماع و شهرتیه که اینجا هست، یکم خدا بده برکت به مرسله جمیل که قیام و شی به عینه چی میشه؟ و هم میخوره با حدوث این عیب. البته مفهوم شناسی هم در مورد عیب این وسط داریم که منظور از عیب در اینجا یکمی متفاوته با عیب کلی که در خیار عیب هست. هر چیزی که باعث نقص میشه اینجا ما عیب میتونیم، ولو موجب عرش نشه، یعنی قابل صد اون تعریف معروف عیب که کلا ما زاده او نقص عن الخبره الاصلیه نبوده باشد، اینجا اگر حادث بشه. بعدم یه نکته ما دوباره تکرار میکنیم اینجا که خدا بده برکت به اون تقسیم بندی که قبلا عرض کردیم، که به جای اینکه بیاید بگید تصرف و تلف و التزام و حدوث عیب، بیاید بگید التزام و دو چی؟ عدم قیام شیء به عینه. که این عدم قیام شیء به عینه هم مطابق روایت هم یه عنوان جامعیه که شامل یک تصرف، اون بخشی از تصرف ها که زیل التزام نمی رفتن، شامل تصرف میشه، شامل تلف و شبه تلف هم میشه، شامل بگی حدوث عیب حادث نزد مشتری هم، چون شما هم دارید اینم با همون ملاک باعث سقوط حق رد میدانید، اون مرتبه جمیل دوباره مستند شما. پیشنهادیه حالا روش فکر کنن دوستان که به جای تکثیر عناوین و شلوغ پلوغ کردن مسئله، یه تصرف بیاریم، یه طلب و شبه طلب، طلب بیاریم، بعد ملحقات طلب، بعد یه بحث حدوث عیب هم بیاریم، اینو باز جداگانه یه عنوان درست کنیم، بگیم عدم قیام شیء به عینه مسقطات رد اسنان هستن، یکی التزام هست اعم من القولی و الفعلی، دو عدم قیام شیء به عینه هست و هادا یتحقق به تصرف تارتن و به تلف و ما یلحق به تلف تارتن و به حدوث عیب عند المشتری تارتن. نمیدونم چرا این پیشنهادی که مرحوم شیخ خیلی متخصصه جمع کردن متفرقات هستند، اما اینجا این تجمیع صورت نگرفته و مش کردن طبق حالا اصطلاحات مشهور، این تکثیر اینجا اذیت کننده است. مثلا اینکه چون ضابطش همیشه همون عدم قیام شیء به عینه، باید بیان بگیم البته حدوث فلان عیب طوری نیست و حدوث فلان عیب طوری هست، عیب اگر نمیدونم در اونجا ولو عیب بهش گفته میشه، اما اینجا بهش عیب گفته نمیشود و اینا، این یه مقداری به نظر بهتر و راحت تر میاد. ببینید عبارت رو، میفرمان که الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری و تفصیل ذلك انه اذا حدث العیب بعد العقد علی المعیب. چقدر دقیقه، نمیگه علی المبیع، میگه علی المعیب. این کدوم معیبه؟ آها، معیبه به عیب قدیم که یه خیال. اگر این معیبه به عیب قدیم یه عیبی درش حادث بشه، این خود چند حالت داره؟ یک، فاما ان یحدث قبل القبض، گاهی اوقات این عیب قبل القبضه، و اما ان یحدث بعده فی زمان خیار که اون خیار یضمن و فیهل بایعو المبیع، یا در زمان خیاریه که در زمان اون خیار بایع ضامن مبیع، یعنی خیاری که اختصاص به کی دارد؟ به مشتری دارد. من لا خیار میشه بایع که زمانش میفته بعد. بعد مثال میزنه میگه یعنی خیار المجلس و الحیوان و شرط، البته به شرط اینکه این خیارا مختص کی باشن؟ بگیم مشتری باشه. حالا خیار حیوانش یه مقداری واضح تره که میشه، اون دوتا باید تو فرضی بحث کنیم که خیار اختصاصی مشتری باشه. اینو بعضی به عنوان اعتراض بر شیخ گرفتن، ما به عنوان نقطه قوت کلام هم شیخ اینو میگیم، از همون معما طرح کردنهای شیخه که میخواد ذهن شما رو درگیر بکنه که البته حواست باشه نه هر شرطی نه هر خیار مجلسی. و اما ان یحدث بعد مضی الخیار، گاهی اوقات هم بعد از مضی خیار که محل بحث این سومی است دوستان، که در صفحه 303 اونجا معلوم شد میگه و اما الثالث، اون اصل بحث ما اونجا ترج. و المراد بالعیب الحادث هنا هو الاخیر، مراد ما از این عیب حادث این آخری است که تو 303 بهش میپرس. اما الاول اونی که یحدث قبل القبض فلا خلاف ظاهرا فی انه لا یمنع الرد، ظاهرا هیچ اختلافی نیست که این نحوه از حدوث عیب مانع رد بگید نمیشود، بلکه برو بالا نه تنها مانع رد نمیشود، بل فی انه هو کل موجود قبل العقد حتی فی ثبوت العرش فیه، این مثل همون عیب حادث قبل العقد مثل همون عیب قدیمه حتی در ثبوت عرش، یعنی نه تنها میتونه رد کنه بابت این عیب حادث قبل از قبل، بلکه میتونه چی بگیره؟ عرش بگیره. البته علل خلاف الاتی فی احکام قبض، این علل خلاف الاتی تو بعضی از نسخ داره المتقدم که اصلا به همون بحث میگه که این بحث کجا توی چینش آمده، این بحث در آخر مطالب جلد 6 اونجا تو احکام القبض آمده تو کتابای ما، منتهی شاید تو بعضی از نسخ اینجوری بوده یا تو درس اینجوری بوده متقدم. این یه نکته. یه نکته هم در مورد عبارت بلفی انهو، ببینید وقتی میگید بلفی انهو این عطفه به چیه؟ لا یمنع الرد دیگه، یعنی لا خلاف رو باید سرش بیاد، یعنی لا خلافه که مانع رد نیست و لا خلافه در این که کل موجود قبل العقد حتی در ثبوت، و حالا که در ثبوت عرشش همونجور خود مرموش اصداری هم دارم میگن چیه؟ اختلاف. یه تفاوتی در عبارت دیده میشه که لا خلاف در این که اون مثل موجود قبل، اما این تیکه موجود قبل عرشش چیه؟ اختلاف. مثلا اینجا بعضی ایراد گرفتن که این فیانه اونجا خوب نیست عبارتش، من شهیدی دیدید پاورقی هم آورد. ما استادمون میفرمودن که اینجا یه نسخه بدون فیانه هم کنه هست، فیانه هم برداری درست میشه، بل هو کل موجود قبل که دیگه لا خلاف نمیاد سرش، فی انه رو از عبارت حذف کنید، لا خلاف ظاهرا فی انه لا یمنع الرد، این تیکش لا خلافه، بلکه برو بالا نه تنها این لا یمنع الرد، بلکه اصلا به نظر میرسه این کل موجود قبل العقد حتی فی ثبوت العرش، البته این تیکش چیه؟ علی خلاف. واسه فی انه یه مقدار اذیت کننده است، خلاصه اینجا شما خواستید کتاب بنویسید فی انه رو زود تکرار نفرمایید، بار معنای فی انه جدید که مشخصه چیه ها، یه بار دیگه بگم ها، می وقت میگی فی انه یعنی لا خلاف رو باید سرش بیاری، هم لا خلاف در این که اینجا رد هست، هم لا خلاف در این که اینجا عرش هم هست ها، و حالا که اینکه عرش باشد لا خلاف نیست بلکه فیه خلافون، خودش اشتباه میگه، مثلا این تفاوت در عبارت تعارض داره، صدر میگه لا خلاف زن میگه، حالا یه توجیه میانگین این وسط حسال شما روش فکر کنید که مثلا اون لا خلافش فقط کل موجود قبل العقد بزنیم دیگه، از حتی به بعد بگیم این تیکش اختلافیه، گرفتی چی شد؟ لهو بچو. و اما الحادث فی زمان الخیار، اما بریم سراغ اون عیب حادث در زمان خیاری که زمان در اون خیار بر عهده کیست؟ زمانش بر عهده بایه است، خیارش بر مشتری باید کرد، فکر داره که اینجا هم لا خلافه فی انه غیر مانع عن الرد، باز این که این نوع حدوث عیب هم مانع من رد نیست تو این بخشش اختلافی نیست همه را، بلکه اصلا هو سبب مستقل موجب لرد، این خودش یه سبب مستقل موجب ردیه. حالا میخواد بهش نگید خیار عیب که آقا عصبانی نشن، نگید، میگه این یه موجب رده، خودش موجب فسقه. چطور موجبات فسق؟ اینم موجب فسق. بلکه برو بالا، نه تنها این موجب لرد، بل الاش، یعنی موجب عشم. البته باز این هم علی خلاف العاطفی ما قبل از قرض، بنابراین اختلافی که خواهد آمد در مورد عیب قبل القبض، که آیا عیب قبل القبض هم باعث ثبوت زمانه به کل رد معامله است، هم باعث زمانه به عرشه، یا فقط باعث زمانه به اندازه کل معامله فسخ
نشه.
بناهن علی اتحاد المسئلتین کما یظهر من بعض. بنابراین که این دوتا مسئله هر دوتا چی هم؟ یک مناط دارن. منشأ اختلاف هم دوستان تحلیل این دوتا جمله است. تلف المبیعه قبل القبض من مال بایعه و تلف المبیع فی زمن الخیار من من. میدونید چه دعوایی هست در تحلیل این دوتا جمله؟ اینکه این بر عهده بایع است، این تلف به چه معنا بر عهده بایع است؟ گرفتید چی شد؟ این تلف المبی فی مال بایعه یا فی من فی با من الا من لا خیار له، یعنی چی؟ یعنی میتونی بری مالو پرت کنی تو صورتش، بگی این قبل قبض تلف شد یا معیب شد یا فی زمن خیار من تلف شد و این پیدا که پس دیگه معامله فسخ، یا نه این حتی به این معناست که میتونی نری پرت کنی تو صورتش ولی بهش بگی جبران کن این عیب و تلف حاصل را، پولشو بده تب ما به تفاوت شده. این دعوا هست چی؟
دومیش که باید فتحی باشه؟
نه برعکسه، یعنی از لحاظ فتوا علما قدر متیقن از زمان بایع را زمان به چی گرفتن؟ به رد گرفتن، یعنی گفتن اونی که قطعا میتونی انجام بدی این هم پرد کردن تو صورتشه. مثلا الان اون گفتی اون کوزه رو من خریدم، این اون کوزه، نه یک کوزه یک کل، این اون کوزه رو طرف اومده بیاره به ما تحویل بده، پولم دادیم، معامله تمام شده، من مالک اون کوزم، الان ملک منه، اما تو راه بایه داره میاره از دستش میفته میشکنه. خوب دقت کنید،
معلومه
اینجا میگن آقا از جیب خودش رفته.
الان این ضامن بودنش که موافق قابله،
بله
زمان به معنیش میداره که عرش بگیره،
نه زامن بودنش اصل زمانش
الان من بقایده. شما من فروختی، من مالک شدم، الان من در دست شما سیبی من تحویل بود، الان مال من در دست شما، شما میدنی
عیب میپیدا میگه مثلا لپر میشه، همین کوزه میفته لبش میپره کامل نمیشه از تلف
میشه. من مالک اونم، شما باید ما با تفاوتش بدید دیگه.
خب آخه اینجا یه بحثی هست که این تلف به این معنا زمانش بر عهده منه، خود این نحوه تحقق زمان دو تا حالت میتونه داشته باشه، یه بخشش قدر متیقنه، یه بخشش محل اختلافه. این مقدار که تو میتونی بهم بگی آقا من نخواستم این کوزه رو، اصلا دیگه من پولمو بده، آخه
این حرف خلاف قاعده.
چرا خلاف قاعده باشه؟
چون که اگه طرف اون بیع داریم بیع محقق شده، بعد روی همین جنس هم محقق شده،
خب
بعد از اون ورم که ما با تفاوت گرفتن موافقه قاعده است، چون من مالک اونم موجوده، از اون نرفتی که
قاعده درست نکنید. هم ما به تفاوت گرفتن حق منه بگید، هم به هم زدن. الان توی عیب سابق چی میگید؟
به هم زدن دلیل میخواد.
هم محقق مسلمه که میشه به هم زد، اجماع داریم برای اینکه میشه به هم زد عقد رو. چطور به اجماع داریم؟ دلیل من تلفل مبی قبل قبضه من مالو اجماعیه، همه قبولش، اینش مسلمه. اما تو اون تیکه که آیا علاوه بر این حکم اجماعی مسلم میشه عرشم گرفت، اینجا اختلاف بس، میشه قدر متیقن، میشه مشکوک، قدر متیقن مثلا بس. خود من میشه تقویت میکنن حتی ثبوت حق عرش رو. حالا الان هم تو استدلالشون یه اشاره میکنه، الان ببینید میگه که و یدل علی ذلک ما یعتی، باز اینجا هم معتقدم دلیلش هم به نظر ما اینه که دلیل چی؟ دلیلی که میشه علاوه بر رد اخذ عرش هم کرد، دلیل این معنا که بابا من ان الحدث فی زمان الخیار مضمون اون علل بایه و من ماله، و معنای مضمون بر بایه بودن چیست؟ زمانه علل وجه الذی یضمنه قبل القبض بل قبل العقد، زمانه به همون وجهی که بایه زامنه، همونطور که اگه این قبل القبض حاصل شد بلکه قبل العقد حاصل میشد. به چه ترتیب بود زمان بایه؟ به این ترتیب بود که شما میتونستی معامله رو کلا فسخ کنی، میتونستی بری خیر بایه بچسبی چی بگیری؟ بگید عرش بگیری. اینم دلیل میشه که آقا چه خواست فسخ کنه چه خواست عرش بگیره، از نظر ما هر دو تاش درسته. یعنی خود مرحوم شیخ این نظر تقویت میکنن که ثبوت العرش هم در این زمان هست و مصداق این تضمین بایه محسوب میشود. خب خیار حیوان مجلس و شرط بر همین ستایی که اینجا گفت شد، تا عمدن هم اینجا فقط این ستا رو گفتن، یعنی تلف المبی فی زمن خیال من من لا خیاره، لحظ بازی قدر متعلقن از این اجماع استفاده کردن که در خصوص این ستا میشه اینو دار، در بیرون اینها محل بحثه. نه نه توی خیار شرط زمان میاد، خوب دقت کنید، تو خیار حیوان زمان، یعنی اگه تلف الکل یا تلف البحث توی زمان این خیار اتفاق افتاد، زمانش بر عهده کیه؟ بر عهده بایعه. حالا که زمان بر عهده بایعه، پس این عیب حادث که مصداق تلف البحث فی زمان الخیاره توسط بایعه باید جبران بشه. حال به چه ترتیب؟ اما بل رد، اما بل رد اول عرش، یعنی یا رد یا عرش، خودشون میشن دو تا گزینه ای که اینجا وجود دارن. خب این تیکه میشه مبنای مرحوم محقق اول الا ان المحکی که بعد توسط شهید در دروس بیان میشه، بعدم لمعه تا و امثالس 303 مطالعه بفرمایید. ما میریم سراغ شق سوم مسئله. شق سوم مسئله عن العیب الحادث فی ید المشتری بعد القرض و الخیار. دوستان من موافق حذف نیستم واقعا، تا الان هم اگر دقت کردید جز ضرورت سعی میکردیم حذف نکنیم. خیلی همیشه این دقت ها و این بحث ها، حتی این عبارت های دوست علما به نظر ما نافع جراحی کردن اینا، مثل تشریح میت عرض کردن برای آموزش جراحی خیلی خوبه، من تا حالا دیگه شرایطمون میخوام یکم به یه جایی برسیم، دو سه روز باقی مونده میام امثالس. عن العیب الحادث فی ید المشتری بعد القرض و الخیار، این محل بحث ما اینجا. فالمشهور انه مانع عن الرد بالعیب السابق، این مانع از رد به اون عیب سابق میشود. این دیگه عیبیه که وبالش بر عهده کیست؟ خود مشتری. دندش نه، هرچی از بر عهده اوست. این مانع از رد می شود. بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام و فی ظاهر القنیه الاجماع علیه، اجماع بر این مدنه. یه تذکر، و المراد بالعیب هنا مجرد النقص، منظور از عیب دوستان در اینجا مجرد نقصه، لا خصوص ما یوجب العرش. ذهنتون به اون عیب اصطلاحی موجب العرش نرود که ما زاد او نقص عن الخلقت اصلیه بوده باشد حتما. نه دوستان ببینید، ما یه مفهوم شناسی عیب داریم، میریم تو القول فی ماهیت العیب. اون مفهوم شناسی عیب قدیمه، عیب حادث، عیب سابقه. این عیب چون بحث عیب حادثه، یه عیب جدیدیه که نه، مفهوم شناسی جداگانه مرحوم شیخ همینجا یه اشاره میکنن، البته بحثش هم نمیدن در همین حد، یه مقدار معناش هم. پس هر چیزی که باعث نقصه، این باعث میشه دیگه حق رد بفرمایید برای آقای مشتری. ولو مشتری بگه که آها این عیبی که الان پیش اومده بود، این مازاده او نقص عن الخلقت الاصلیهی که آقایون تو تعریف ماهیت العیب گفتن نیست، میگه آها اون بحث ربطی به این، ما الان مواجهیم با کالایی که میخوایم پس بدیم به آقای بایه. بایه نگاه میکنه میگه این که عبد من نیست، این که عمه من نیست، این که قائمن به عینه نیست. چون اینجا یه عنوان جدید داریم، دیگه به اون عنوان عیب کاری نخواهیم داشت، اینجا عنوان به هم خوردن قیام الشیبه. لذا مثال هایی که ایشون میزنن مثال هایی که حتی شاید در نگاه بدوی اینها عیب به معنی اصطلاحی حساب نشن، اما باعث میشن قیام الشیبه عینه به هم بخوره. مثلا نسیان العبد الکتابه، عبد فروخته بعد قبل اقبازم کرده، خیارام چی شده؟ تمام شده، خیار مجلس ایوان شرط اینا هیچ نیست، تمام شده. در این شرایط این عبدی که تا الان کاتب بود کلش میخوره به دیوار تو ملک آقای مشتری، کتابتش پد، کتابت چی؟ پد. دوستان اینکه این رو ما عیبی که موجب عرش باشه بدونیم، این محل بحثه، چون این زاده و نقص عن خلقت الاصلیه نیست. البته بحث تخلف شرطش به جای خودشه، چون وقتی آدم عبد کاتب میخره به این قیمت معمولا به شرط کتابت، اما عیب نمیشه بهش گفت به معنی زیاده و نقص عن الخلقه. اما اینجا در ما نحن فی این مصداق حدوث و عیب اندل بگید مشتریست و دیگه مشتری این عبد رو نمیتونه پس بده و معامله رو فسخ کنه، تنها کاری که میتونه بگیره ما به تفاوت گرفتنه. دقت فرمودید چی شد؟ یا مثال های دیگه میزنن که حالا چون یک دو تاش یه بحثی داره میخونم رو متن عرض میکنم. ولی مراد به عیب هنا مجرد و نقص لا خصوص ما یوجب العرش، خصوص ما یوجب العرش شد. دوستان باز اینجا من یه نکته عرض کنم، چون الان من در مورد کتابت عبدم قائل به عرش شدم دیگه، درسته؟ بنویسید لا خصوص عیب اصطلاحی که در خیار العیب تعریف میکنن که ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه، منظور از ما خصوص ما یوجب العرش اینه. فیعم عیب شرکت و تبعض صفقه، عیب شرکت پیدا کردن یا عیب تبعض صفقه هم دوستان شامله. خوب دقت کنید مثال رو، مثال میزنم. یه ازشتر اسنان شیئا فاراد احد و ما رده بالعیب. آها دو نفری میرن یه چیزی میخرن، خب دو نفری با هم رفتن یه جنس خریدن، حالا یکی از این دوتا میگه من میخوام این چون معیب عذاب در مده به عیب قدیم میخوام برش گردونم، یکی نفر. آقای بایع اول میگه آقا کالایی که بهت دادم ملک تلق من بود، کسی درش دخیل، الان که تو داری فسخ میکنی رد میکنی این معیبه. چرا معیبه؟ شرکت توش، چون الان یه سیویلوی به نام رفیق تو با من چی میشه؟ شریک میشه. دقیقا فرمودی میشه عیب شرکت.
نفس نیست؟
الان جن... نه غیر از تبع و صفقه الان مثال بزن. نقصش به اینه که اصلا مال شراکتی تو عرف بازار قیمتش پایین. آفر رضا موجب عرش میشه. رضا من گفتم این لاخصوص ما یوجب العرشو بگید، یعنی اون اصطلاح چیز نیست، اصطلاح عیب نیست، این نقص عن خلقت اصلی اینجور که آقا میگن نیست، راست. اما باعث نقص قیمت میشه. البته یه ایراد دیگه اینجا هست که منم شهیدی فرمودم که حالا عرض میکنم، دومیش هم بگم. یا مثال تبعض صفقه، اشترا واحد صفقتا و ظهر العیب فی بعض فراد رد المعیب خاصتا. خوب دقت کنید، طرف یه دونه کالا خریده، یه کالا خرید، میره کالا رو میبره خونه، میبینه که نصفش معیبه، همین نیمه معیبش رو میخواد پس بده، نصف کیسه برنج میخواد پس بده، درست؟ اینجا برای بایع یه عیب پیش اومده. چی اون عیب؟ تبعض. میگه من یه کیسه برنج به شما دادم، شما نصف کیسه به من برمیگردونی، اینم مصداق عیب. آقای شهید اینجا یه ایرادی دارن، ایرادشون به ظاهر قشنگه در نگاه بعدی، و اون این که ببینید عیب باید حادث بشه بعد آقای مشتری نتونه رد کنه. شما دارید مثال میزنید به عیب هایی که به خود رد حادث میشوند، یعنی این بابا که میبره معامله رو پس بده فسخ کنه تازه میشه اول حدوث چی؟ عیب. این نشد مثال برای بحث. بله اون مثال بعدی، دوتا مثال بعدی تو مثال خوبیه. یک، نسیان العبد الکتابه کما سر رهب هندفه القواعد و غیره، و نسیان و دابل تحن، یه دابه بوده بلد بوده آسیاب کنه به چرخه، چشماشو ببنده به چرخه، حالا الان یه مشکل پیش اومده نمیتونه. این دوتا خوبه، اینا عیب حادث اندل مشتری هستن. اما اون دوتای اول رو مرحوم شهیدی میگه اینا مثال خوبی برای بحث نیستن. شما باید مثال بزنید که کالا فروخته شده، قبض شده، خیار میاراش هم تمام شده، یه عیب پیدا کرده، حالا مشتری میخواد اینو چیکار کنه؟ برگردونه. اما شما دارید مثال میزنید به کالایی که فروخته شده، قبض شده، خیارش هم تمام شده، با برگرداندن مشتری تازه میشود معیب. خب دوستان به نظر من این اشکال آقای شهیدی وارد نیست با توجه به دلیل ما. دلیل مسئله چیه؟ قیام و شیب عینه. قیام و شیب عینه هیچ فهم میکنه، یعنی الان آقای باید بخواد پس بگیره قیام و شیب عینه نداره. گرفته چی شد؟ درست قبل از پس گرفتن با یه قیام و شیب عینه هست، اما الان با پس گرفتن قیام و شیب عینه فهم میخوره. لذا به نظر ما مثال ها مثال های درستیه برای اون عنوان جامعه، و اینا همه ناشی از همونی که عنوان رو چی بدانی. تا بریم سراغ استدلال که ما به چی استدلال کنیم برای این متن. یه استدلالی که مرحوم شیخ میپذیرن، یه استدلال از علامه نقل میشه که اونو نمیپذیرن.
چرا منزله شیخ
این
هست؟
به
دلیل ما باید
یه زیاده هم هست. احسن، احسن. لذا قیام الشیبین. البته مرحوم شیخ زیاده رو بعدن میگه که چرا حضرت دارن میگن زیاده روشون بحث میکنه شیخ. میگه این رعایت لحال البایع. زیاد این که میگن تغییر نکرده باشه قیام شیبنی، مثلا خیاطه نشده باشه، برش داده نشده باشه، من میشه میگه زیاده مثل سمن، مثل چاق شدن، این به ضرر بایع نیست. چرا ملاکه؟ این خود مرحوم شیخ حالا میخونیم انشاءالله، میگه که چرا خداوند گفته که نباید تغییر کرده باشه، رعایتا لحق بایع. حالا این در قالب یه لتعمل فی مجال میگن
مردمش.
یادتون میشه سمن یعنی همون چاقی رو بس
خودش
که
محور دیگه داره، خودش که اصل دیگه
داره. آها چی؟ این میشه مناطش در واقع، یعنی حالا بعدم نه منات به معنی که تو عمم، نه چون اگه بخوام اینجوری بشه خیلی چیز دیگه، مثلا میگه آقا این بایه الان مریضه، حالا رعایتش کنه، مثلا الان به هم نزن معامله رو اعصابش خرد میشه، مثلا اینجوری نیست، تمام الملاک نیست. دو تا جواب میدم
شاید
اولیش که بده ها
جواب میدم شاید
جواب میدم شاید که چون ملاک قیام شیء عین هست.